شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم و دارم با شما صحبت میکنم.
لطف دارید، بفرمایید.
من از یک کشور شمال اروپا دارم مزاحمتتون میشم. یه پسر 8 ساله دارم که ایشون مدرسه میره و فرزند خوانده است. و تقریبا جمعه پیش بود که اومده بود خونه. ساعت 10:11 شب بود که گفتش که من پشتم درد میکنه. بعد بهش گفتم کجا درد میکنه، دقیقا به مقعدش اشاره کرد. و بعد مادرش که باش صحبت کرد مسئله بهش گفت که یه آقای توی مدرسه، من داشتم نقاشی میکردم، اتاق تنها بودم و از پشت یه چیزی رو وارد مقعد من کرد، خیلی درد گرفت و این صحبت ها رو کرد. و بعدش هم که من رفتم باش صحبت کردم، اسم اون فرد رو که فردی که اونجا بود رو آورد.
یعنی اون آدم یه آدم بزرگ سال بود؟
بله، این فرد بزرگ سال بود که توی مدرسه کار میکنه به عنوان اکتیویتی، فعالیت های خارج از مدرسه.
ببخشید گرچه خیلی ممکنه این حرف من نامربوط باشه، میشه من بفرمایید ماجرای فرزند خواندگی چیه؟
این فرزند ما فرزند خوانده است.
از چه سنی با شما بوده؟
از سن 6 ماهگی.
اوکی. و شما این رو در همون کشور داری؟ فرزند دیگه ای نداری؟
داریم، یک فرزند کوچیک‌تر هم داریم.
چند ساله؟
4 سالشه.
و اون فرزند خودتون؟ اون فرزند خودتون یا فرزند؟
هر دوشون فرزند خونده است.
اوکی. حالا به من بفرمایید که فرمودید دقیقاً این اتفاق کی افتاده؟
این جمعه قبل افتاده.
خب شما چرا مراجعه نکردید یا به پلیس یا به حال مسئولین مدرسه؟
بله، ما صحبتی کردیم با یکی از آشناها اینجا، صحبت کردیم که ایشون گفتن که بهتره که چیکار بکنیم، آیا بریم دکتر و مورد معاینه قرار بگیریم یا پلیس. ایشون اولش گفتش که با دکتر صحبت کنیم، خود اونا ارجاع میدن به پلیس. و بعدش خودش اصلا زنگ زد به پلیس، گفت که من به پلیس گفتم. و بعدم حالا که دیدیم که به پلیس گفته، خودمون از زنگ زدیم با پلیس جریانو گفتیم. متا الان مشکلی که هست، پلیس ما رو همون شب ارجاع داد، یعنی بهش گفتیم همین الان بیاریمش، گفت نه بذار بخوابه، فردا صبح ببریدش فلان بیمارستان. بعد من فردا صبح بردمش بیمارستان، گفتش که بیمارستان من گفت که پلیس با ما هماهنگ نکرده و اصلا شما مستقیم قرار نیست که اینجا باشید. راستو که حتی من بهش گفتم پلیس گفت که دقیقاً شما بیاید اینجا این بیمارستان، و گفتش که نه شما باید برید درمانگاه، اگه اونا لازم دیدن ارزیابی کنن. و من رفتم درمانگاه، یه پزشکی اول، حالا نمیدونم پزشک بود یا که پرستار بود، ارزیابیش کرد و ارجاعش داد به سیستم قسمت بخش کودکان. اونجا هم یه متخصص کودک ارزیابیش کرد و گفتش که چیزی نیست، یعنی اونجا نگفت که این کار با من کرد، فقط گفت اون آقا با زده به پشتم اون با سنان درد میکنه، نگفت دقیقا اشاره نکرد. بعد پلیس حالا دفعه بعد اومد، یکی دو روز بعدش، روز فکر میکنم دوشنبه بود، یعنی جمعه اتفاق افتاد، دوشنبه قرار گذاشت بیمارستان با تیم روان پزشکی خودشون، سه نفر تیمشون بودن که اینو جلوی من ارزیابی کردن و همون داستان و دقیقا همون داستانی که ما گفته بود و اینکه اون آقا چی کار کرد و خیلی دردش گرفت و همه رو، این داستان ها رو به اونها گفت و اونا ارزیابیش کردن. بعد حالا آزمایش های مختلف ازش گرفتن، مفعدش و جلوش و همیش رو، یعنی کلی از اون نمونه برداری ها گرفتن و تموم شد. خب و حالا پلیس، ما مشکل ما شاید اینجاست، پلیس اومده از ما، حالا از خانومم بازجویی کرده، از من بازجویی کرده، بعد مشکل اینجاست که ما الان این پسرمون رو یه بار بردیم، حالا بردیم بیمارستان که اونجا جواب ندادن و گفتن به چیز مرکز درمانگاه، درمانگاه ارزیابیش کرد و این حرفا رو گفت. من جهت آسیبی که به این بچه میخوره اونجا یه بار گفته، بعد رفتیم بیمارستان هم در اونجور اون 3 نفر 4 نفر اونجا متخصص اصلی یه بار دیگه گفته، الان هم دوباره دکتر میگه که یه روز دیگه براش در نظر فردا پس فردا رو در نظر گرفته که دوباره با یه سیستمی مثلا گفته که ما پشت آینه یه طرفه وای میسیم، شما خانواده و وکیل و شرم نمیدونم 2 نفر یا 3 نفر دیگه همون داخل این رو ارزیابی میکنن، سوال ازش میکنن. من سوالم این بود این بچه واقعا آسیبی به این بچه آیا اصلا ارزش داره که ما این کارو بکنیم که بخواد اینقدر این ماجرا رو هی تعریف کنه؟ من حس میکنم که این خیلی فشار میشونه که بخواد چند بار، چون اصلا اگه قرار مسئله قانونی باشه خب اونا توی بیمارستان 3 نفر از اعضای خودشون که اصلا فکر میکنن پزشک قانونی هم بودن اونجا توی بیمارستان این کارو کردن دیگه، چه ضرورتی داره که دوباره این کارو بکنن؟
بله ببینید عزیز، نه بهتون میگم موضوع در حدی که من میفهمم و میشناسم چیست. ببینید مورد اول این است که اتهاماتی از این قبیل بسیار سنگینه، یعنی برخی از اوقات مجازات سنگینی داره که اگر در یک کشوری، من نمیدونم کجا هستید، از 100 نفری که جرم رو مرتکب میشن 2 تاشون بعد بیشتر از مثلا ممکنه 10 سال زندانی بشن، یکی از اون 2 تای همچین مواردی است. بنابراین وقتی که اتهام سنگینه شما باید با قطعیت و قاطعیت 2 کار رو بکنید. یکی این که خودتون مطمئن باشید و این مورد رو یا این کیس رو بتونید به دادگاه ببرید و با وجود وکیل مدافع اون آدم که نهایت شدت و حدت رو در دفاع از اون آدم به عمل میاره بتونه این نتیجه بده و در حقیقت محکومیت اون مشخص بشه. بنابراین برخی از اوقات به دلیل اهمیت جرم معلومه که سیستم ها باید یه مراحلی رو طی کنن که خاطرشون آسوده بشه که دادستانی میتونه اعلام جرم کنه و بر مبنای اون رو در دادگاه ثابت کنه. دوم، همین جایی که هستانی نگرانش هستید دقیقاً دلیلی است که در خصوص بچه‌ها ای بس و از 10 تاشون 9 تاشون یا 8 تاشون حتما نمیگن و اون 1-2 تایی هم که میگن بیش از تو 20 تای بچه های از اون قبیل پدرمادرها یکی رو جلو میبرن به دلیل اینکه میدونن متاسفانه درگیر پرسش و پاسخ ها و یا معاینات و گفت و شنود های قرار میگیره که تازه اینجا همه جنبه تا حدود دوستانه داره، معمولا نمیدونم اون کدام کشوری تو قواعدشون چیه، برخی از اوقات یه همچین حرفایی رو حالا با جوری با قاضی اصلا باید به صورت دیگه بیان کرد، اونم در زمانی که طرف مقابل به اون چه که گفته میشه اعتراض داره و پرسش‌های خاص و عجیب و غریبی رو میکنه. که الان خود من هم
میتونه سامن جهت اطلاعات و خدمت رو بگم، ما توی یک کشور شمال اروپا زندگی میکنیم، برای توضیحات بیشتر
نه متوجه هست اونش، من چون قوانین رو نمیدونم، من عرضم یه چیز دیگه است، یعنی میخوام به شما بگم آنچه که شما متاسفانه باش رو بشه، حالا یه ذره صبر کنید متوجه شدید، یه چیزیست که تقریبا میشه گفت برخی از خود از 20 حادثه از این قبیل یکی پاش به دادگاه میرسه، چون متاسفانه اون مسیری که باید طی بشه به دلیل سنگینی جرم شرایطی رو به وجود میاره که یه آدمی رو میتونه به هم بریزه. حتی شما نگاه کنین الان در خود امریکا یا خیلی از کشورهای جهان خانمایی که مورد تجاوز قرار میگن از 10 تا حتما 8 تاشون دنبالش نمیرن. علتش این است که میدونن پروسه‌ای که طی میکنن مسئله است و بنابراین هیچ وقت نباید تعجب کرد که چرا آمار واقعی این نوع تجاوزات اینقدر است که در امریکا تقریبا نزدیک به نصف دخترها مورد تجاوز قرار میگیرن یا حالا برخی از آمارها تا 30 یا 40% و حتی نصف پسرها، نصف اون 30-40% این 15 یا 20%، یعنی تعداد دخترها 2 برابره تعداد پسرها 1 برابره، ولی همچنان موضوع مطرحه. ولی وقتی به دادگاه میرسید ماجرای 1%. چرا 1% به دادگاه میاد و چرا 39% نمیاد؟ به همین خاطر، حتی درباره آدمای بزرگسال که اونچنون که الان فرزند شما مرده آزار و اذیت قرار میگیره اصلا در مسیر اون آزار و اذیت نیستن. یه زن از 30 سالشه، 40 سالشه، 50 سالشه و بنابراین خیلی موضوع فرق میکنه و اون تأثیرات ویرانگر رو نداره. یا به همجاست که چخنه با تعجب کرد چرا آدمایی که مورد تجاوز قرار گرفتن نگفتن و یا دنبالش رو نگرفتن. خیلی هاشون درست مثل بسیار از این آدم ها به کسانی همون موقع گفتن یا مدتی بعد گفتن ولی تعقیب قانون نکردن. تو بسیاری از وکلا معتقدن که باید بدونی اگر این حرفا رو بزنی بعدم باید بیای تو دادگاه و در مقابل سوالات آزاردهنده بیرحمانه وکیل مدافع اون آدم قرار بگیری که خب سیستم حقوقی میگه من برای اجرای عدالت دیگه مجبورم چنین کنم. بنابراین شما اگر احتمالاً اون زمانی که این اتفاق افتاده بود با یک کسی صحبت میکردید، من البته با توجه به اینکه با قوانین شرایط شما آشنا نیستم نه، ولی اگر اطلاع داشتم ممکنه بهتون توصیه کنم پسرتون رو پرو روانشناس ببری ولی پرو پلیس نبری. ممکن بود، نمیخوام بگم حتمی، ولی حالا که رفتید دیگه مجبوری تا آخر برید چون اون موقع تاثیرات بد و منفیش بیشتره. برای که اون موقع الانم معلوم نیست که در این گفتگوی آخری که الان شما نگران هستید و کاملا حق دارید اون ماجرای معاینات مطرح بشه، پرسش و پاسخ هست، ولی اون دیگه به دلیل اینکه اتفاق افتاده گفتار در موردش هرچند ممکنه اون وضعیت بد رو تشدید کنه که میپذیرم، ولی به خرابی اون وضعیت و بدی اون وضعیت نیست. و به همجاست که بسیاری از مطالعات نشونه در بلند مدت به ویژه بچه‌ها از این وضعیت به خاطر اینکه مسئله مطرح شده و تموم شده اونقدرها آسیبی که در آغاز میبینن و فکر میکنن نمیبینن. اتفاقا اونایی که هیچ وقت حرفی نزدن یه نوع خشم و تنفر ویرانگری میتونه در وجودشون پیدا بشه، ولی حداقل این یه دمل چرکیست که در حقیقت نیشتری بهش زدن و بیرون ریخته. الان زشت و بده ولی در بلند مدت شاید صلاحتون باشه. بنابراین حالا که این راه رو آمدید و گفتم همچنان میتونه انتخاب کمتر بد شما باشه چون متاسفانه همه انتخابا بده، ولی انتخاب بوده که به یک اعتبار میشه گفت انتخاب درستی است، تا آخر رو برید عزیز. این که فرزندتون احتیاج بعدن به کمک داره حتمی است، این از جانب یک روانشناس خوب کودک انجام میشه و او به شما میگه که چگونه با این موضوع ها و مسائل از این قبیل برخورد کنید. ولی اون چیزی که به نظر من مهمه معمولا عوض کردن جای فرزندتونه، به ویژه وقتی خودش میخواد، یا حداقل یه مدتی مدرسه نرفتنشه که بعد از یه هفته مثلا بره یه مدرسه دیگه. ولی اگر به دلایلی فکر میکنید که دیگران هیچ کس ازش خبر نداره یا رفتاری نشون نمیده که فرزندتون اذیت کنه، میتونید به اونجا برش کنید. ولی درباره اونم من نمیدونم که چقدر واقعا با توجه به شرایط شما و خود خواسته فرزندتون که ممکنه بگه من با دوستام هستم نمیخوام از اینجا بیام بیرون، خب میذاریدش. خب امید اینه که کسی هم ندونه، پس بنابراین حداقل تو محیط مدرسه در ارتباط با بچه‌ها پنهان میمونه یا معلمین یا مسئولین که ممکنه واکنشی نشون بدن. ولی اگر ماجرا متاسفانه برداری آشکار شده خود اون یه مسئله است که ای بسا بیشتر از این گفت و شنودهای رسمی فرزندتون رو آزار بده و اذیت کنه. بنابراین پرسش رو میتونم جوی پاسخ بدم. حالا که این راه رو آمدید عزیز، ناچار باید تا اونجایی که میخوان تا آخر برید، ولی انتظارتون این باشه که دیگه اونقدرها کاری به فرزندتون چه در جهت گفتگو چه در جهت معاینات پزشکی کارا دیگه هیچ معنی نداره نگذارید انجام بشه و یا محدودش کنید.
درسته. ما الان یک
هفته
از اون موقع تا حالا نذاشتیم مدرسه بره و قرار شد که مثلا تا ساعت 12 که فرد نیستش حالا هفته بعد بفرسیم بره، بعد از 12 دیگه نذاریم، یعنی بیاریمش اون فرد.
نه نه اون فرد اگر تو اون مدرسه نه نه سب بود اگر اون فرد تو اون مدرسه هست فرزند تو نباید بشه اصلا برای من هیچی مهم نیست. یعنی اون اصلا موضوع منتفی، یعنی این تعجب میکنم چون معمولا ببینید در امریکا به مجرد که اتفاقاتی نزدیک میفته معلم رو یا حتی اینجا پلیس رو بلافاصله از کار کنار میگذارن، اخراجش نمیکنن، میگن تا روشن شدن پرونده شما سر کار نمیاد. حتی پلیسی که تو خیابونه، معلم که حتما بلافاصله از کار برکنار میشن، این کارش ازش میگیرن میده میشینه تا ببینه که نتیجه در حقیقت تحقیقات به کجا میرسه. بنابراین اگر در کشوری هستید که او را بلافاصله از صحنه بیرون نکردن، فرزند شما حتما نباید بره، حتی اگر مهمترین مرحله باشه که برای یه بچه 8 ساله مطلقاً آموزش دبستان نقشی آنچنان نداره.
آقای دکتر نه ایشون، یعنی من از پلیس سوال کردم که تا این وضعیت تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه که بچه‌مو مدرسه نره. گفت ما فعلا مدرسه رو درگیر نکردیم، فعلا داریم از شما کارمون انجام میدیم، حالا این جمعه مثلا بیاد دوباره به بچه‌تون ارزیابی کنیم، اون موقع ممکنه کم کم بریم سراغ مدرسه.
بنابراین تا زمانی که اون معلم یا هر کس که در اون مدرسه است فرزند شما اونجا نمیره، حتما نمیره. بنابراین بذارید ببینید نتیجه تحقیقات به کجا میرسه، بعدم ببینید یک واقعا محیط چند روز مناسبه، دو فرزندتون دلش میخواد چیکار کنه، بر مبنای این دو تا عامل تصمیم بگیرید که باید بره همون مدرسه یا بره مدرسه دیگه.
درسته. اجازه
هست
من خانم یه سوال داره از خدمتون.
بذارید من برم روی پیام ها و برگردم با کمال میل در خدمت شنگ و رجمن با خواهش میکنم.
$100 مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا عجیب من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 گم کردین، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید این $100 مال کیه؟
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریز می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به مژور اچ اچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رأی مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و $33 میلیون درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف مژور اچ اچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به مژور اچ اچ رأی مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Realty LLC Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون یا همسرشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
من صحبتای شما رو با همسرم شنیدم، چند سوال برای خودم پیش اومده بود، هم از خدمتتون بپرسم.
بفرمایید.
آقای دکتر، اون شبی که این مسئله رو مطرح کردن، بچه موقعی که گوخ بعد گفتش که من اینجا خیلی درد میکنه، بعد اون داخل نشون داد، بعد من گفتم که مامان چرا درد میکنه، بعد گفت درد میکنه، بعد چی شده، گفت من گفتم دیگه، بعد پدرش ازش پرسید، بعد گفت من گفتم، بعد من دوباره پیگیری شدم، رفت توی اتاق درو بست، بعد من دنبال شدم داخل اتاق، چون اصلا همچین چیزی سابقه نداشت. بعد من ازش پرسیدم که بهراد به مامان تعریف میکنی، گفت نه من گفتم، بعد گریه کرد. بعد گفتم خیلی خب پس اگه نمیتونی بگی من میبرم دکتر، دکتر تشخیص میده. تو من اینو گفتم، بعد شروع کرد به توضیح دادن، بعد من این توضیحات رو به پلیس ندادم. حالا خواستم ببینم که الان چه بازجویی دارن با میکنن.
اگر فکر میکنین بس. مثلا توضیحاتش درباره این بود که البته نمیدونم را خط رادیو چقدر دوستان بچه‌ها ممکنه بشنون، توضیحاتی که داد بدونی که وارد جزئیاتش بشید به من بگید حرفش این بود که چگونه اتفاق افتاد، چی شد یا چی؟
اول که شروع کرد اصلا ساعت 10:30 شب بود، 10:30-11 شب بود، بدون مقدمه یه رفعه گفتش که ماما من اینجا خیلی درد میکنه. بعد من گفتم چگو خیلی درد گرفت، پس اینجوری گفت ماما اینجا من امروز اصلا خیلی درد گرفت. خیلی من تعجب کردم. بعد همسرم هم با تعجب میگه کجا اینجوری که این داخل رو نشون داد. بعد یه دفعه داخل اون اتاق
نه متوجهم، آخه توضیحی که به شما داد که گفتید بود چی بود که شما به پلیس نگفتید؟
آه بله بله، من همینو من نگفتم که من اصلا داخل اون اتاق بهش گفتم که اگر پس شما توضیح نمیدی ما میبریم دکتر میفهمه که چی شده، بعد خودش توضیح داد.
نه خب
من فقط
توضیح که داد بله. اگر میشه فقط یه جمله یا دو تا جمله. آیا ببینید این که به هر حال فرزند شما لباسی تنش بوده، آیا هیچ توضیحی داد که چه اتفاقی افتاد که به اونجا رسیده؟
بله بعدش گفتی، بعدش که من داخل اتاق بودم گفتم پس ما میبریم پیش دکتر مشخص میکنه که چی شده. بعد خودش گفتش که ماما یه آقایی یه چیزی کرد این داخل. بعد من گفتم چی بود؟ من ندیدم قیافش رو، از پشت بود، من داشتم نقاشی میکردم، از پشت من قیافش رو ندیدم. بعد که من اصلا دستم یخ کرده بود که من همسرم رو صدا کردم بیاد داخل، همسرم که اومد تو، بعد به همسرم خوش اسم و همه توضیحات کامل رو به همسرم گفت.
آخه توضیحات
آخه
نه نه متوجه هم. نه شما میگید اونجا گفت که نمیدونم که این کار کرده؟
بله بله، به من گفت، به من که ازش پرسیدم من گفت من نمیدونم که، من صورتشو ندیدم.
خب بعدم چی؟
من گفتم ماما بله، بعد که همسرم اومد داخل اتاق به همسرم کامل گفت، گفت این من داشتم نقاشی میکردم، این آقا اسمشو گفت، هم مسئول اکتیویتیشن هستش مال مدرسه، یعنی ساعت 12 بعد که ترتیب میشن 12 تا ساعت 5 این بهش میگن آکس، اون کار کاره فعالیت های خارج مدرسه است. گفت من نقاشی میکردم بعد این کار انجام داد. ما گفتیم چی کردیم؟ گفت نمیدونم چی بود. حالا آقای دکتر اینجا چون از ما بازجویی دارن میکنن، بعد این یه سیستمی هم که داره به این صورتی که اصلا اینجا یعنی خیلی کشور مشهوری برای گرفتن بچه. من فقط الان از این استراب ما داریم که اگه ما نتونیم حرفمون رو ثابت کنیم یه بچه رو از ما
نگیدن. من... نه ببینید عزیز، نه سب کنیم مسائل رو اگر ماجرای ثابت کردن نیست، ماجرای این است که اگر از نظر پزشکی یا حتی غیر پزشکی اطلاعاتی که فرزند تو میده به نظر میرسه که در حقیقت رو میگه، این مورد اول. بعد از اینکه حقیقت رو میگه امیدوارم کسی اذیتتون نکنه، اگر معلوم بشه که به خود خانواده شما، چرا من پرسیدم بچه دیگه دارید یا نه، به خود خانواده شما مرتبط نیست، شما هرگز در مزان هیچ اتهامی و هیچ خطری نیستی. هیچ موضوعی
بله نه اینکه اصلا
نه این که بعدن نه بعدن برگردن بگن بچه رو بگیرن یا نه، اصلا مطرح نیست.
نه نه از این نظر که آقای جزی از این نظر که بگن که مثلا ما تو هر قسمتی خواستیم مثلا شما اووردینش، مثلا ما خواستیم دکتر صحبت کنه اووردی، بعد نمیدونم پلیس صحبت کنه اووردی، بعد ما از این نگرانیم که پرده نگن مثلا شما آسیبای بچه در نظر نگرفتیم، بعد از این طریق بخوام بیان
مثلا به هیچ وجه اصلا 1000 گم چه استدلالی درست نیست عزیز و هرگز هم چه حرفی نمیزنه. نه به هیچ وجه خودتون نگران اون نکنید. ببینید عزیز بذارید راحت باشید. یک مهم اینه که این اتفاق افتاده یا نه به هر شکل و فرمش، دو این که خانواده شما درگیرش نبوده. اگر این دوتا که معلومه که اولی افتاده دومی نبوده، هیچ مسئله متوجه شما و همسرتون و اینکه فرزند رو باش کاری در ارتباط با شما داشت باشن نخواهید داشت، هیچ وقت نخواهید باشید. این که اصلا بی خود خود رو نگران رو نکنید.
بله چون من پرسیدم از هم از پسرم که پرسیدم الان که با پدرش رفته، بعد به خود دکتر همه رو توضیح داده بدون اینکه من باشم، به همسرم گفتم اینو من مصمم‌تر می‌کنه که من اصلا واقعا پیگیری باشم، چون همسرم میگه من خسته شدم، من نمی‌خوام اگه تو خسته ام بشی من واقعا پیگیری دیگه.
نه این کارو باید تا آخر برید، رها کردنش حالا که شروع شده دیگه درست نیست عزیز.
بله
من این بار خدمت همسرتون گفتم باید تا آخر این کار رو ادامه بدید. امید من این است که اونجایی که حقی دارید ارتباط هر کسی رو با فرزندتون محدودتر زمانش رو کوتاه‌تر کنید و بعدش هم فقط تشویقش کنید به خاطر شجاعتش، به خاطر حرفی که زده، به خاطر حقیقتی که گفته. همین.
بله بعد آقای دکتر از این نظر که مثلا ما میخوایم ببریمش پیش پلیس، الان میخوان سوالایی از ما مدام پشت سر هم از ما میپرسن، این جایی هیچ چیزی نگرانی نیست؟
ببینید عزیز، من بگذارید غیر مستقیم عرض کردم، بذارید موردایی رو من برای شما بگم. فرض کنید خدمت همسرتون گفتم این اتهام همه جای این کشورها بسیار بسیار سنگینه، یعنی دزدی در مقام مقایسه با این هیچه، یعنی میخوام به شما بگم مجازاتش و زندانیش و گرفتاریش خیلی خیلی سنگینه. این شماره یک. بنابراین پلیس نمیتونه با اتهام و یا با اینکه شما یک چیزی راجع به کسی بگید یا آدمی رو بره که چنین مجازات سنگین و شدید نسبت بشه اعمال کنه. پس باید ثابت بشه. این مورد اول. بعد از اون بر فرض اینکه این اتفاق افتاده که به نظر میاد افتاده، امیدوارم اذیت نشین، من چون نمیخوام بگم، میگن شاید پدرش این کار کرده، بنابراین اونا باید مطمئن بشن از کجا این ماجرا میاد. بنابراین این که میخوان مطمئن بشن، میخوان که بعدن وکیل مدافع نگه که از کجا که او بوده، میخوان اون اطلاعات داشته باشن. و شما مجبورید حالا که این پرونده باز شده تا آخر برید. عرض کردم به همین دلیله که بسیاری ترجیح میدن که برخی از اوقات هم تصمیم درستیه که از در حقیقت تعقیب ماجرا به خاطر آسیب شخصی که میخورن یا خانوادگی میخورن دوری کنن. عرض کردم این تو بزرگسالا اینقدر شایعه که به نظر میرسه آمارا مثلا نشون میده از 10 تا زنی که مورد تجاوز قرار میگیره شاید 7 تا 8 تاش هیچ وقت سراغ پلیس نمیره، برای که فکر میکنن ما میخوایم یکی دیگر رو مجازات کنیم ولی خودمونم از پا در میاد. یعنی و چون جرم سنگینه، سیستم حقوقی و قضایی نمیتونه بگه حالا یه کسی متهم کرده ما طرف رو بریم مثلا مجازاتش کنیم، میخواد مطمئن بشه. بعدم عرض کردم در این سیستم ها چون بالاخره او یه وکیلی میگیره، دو دادگاه باید این موضوع اثبات بشه، مگر اینکه اون آدم یه اقرار و اعترافی بکنه، بعدم اونجا دادستانی و قاضی و وکیل مدافعش یه توافقی بکنن، جرم کمتری براش قائل بشن، مجازات کمتری بهش بدن، شما و فرزندتون هم درگیر نکنن. بلا اشکال کار اینو موضوع این است که ای بسا مجبور اینو تو دادگاه هم توضیح بده. نمیدونم قوانین رو، ولی شاید به همین جهت هست که حالا که شروع کردید عزیز ادامه بدید و چون خطری متوجه شما نیست، رنجی که فرزندتون و شما میبرید همین بیان مطالب و بازگو کردن، ولی چون اتفاق افتاده و یکی دو بار دو سه بار بازگو شده شاید هم بیشتر، حالا یه دو بار دیگه هم بشه بی خودی خودتون رو براش اذیت نکنید و این کار رو هم طور که شما هم فرمودید تا آخر باید ادامه بدید.
بعد آقای یه سوال از خدمت میشه، اینکه پلیس به ما میگه تماس میگیره که میگه وقتی میخواد بیادش اطلاع ندین که کجا میره، چون روز اولی که من مصاحبه کردم با من بازجویی کردن به من گفتن که تو به غیر از دیشب دوباره امروز باهاش صحبت کردی، گفتم بله به خاطر اینکه به ما پیام دادن که پلیس میخواد با بچه شما صحبت کنه، من به بچه‌م گفتم که پلیس میخواد با شما صحبت کنه، بعد دفعه بعد به ما گفتن که برای این جمعه که میخواد بیا شما اصلا اطلاع ندید. حالا خواستم این درست
نه بگید که ما میریم یه جایی و میخوایم بریم صحبت کنیم، اونو بی خود میکنن. اونا ببینید عزیز نگران این هستن که شما بچه‌تون تلقین نکنه، نگران هستید که حرف تو دهن بچه نگذاره، چون پدر و مادر اصلا میتونن. ببینید عزیز شما نگاه کنید به مطالعات علمی که شده، من برگردم به شما بگم چون این همین کار شده، برگردم به شما بگم روزی که شما تصادف کردید اونجا چراغ قرمز نبود؟ شما میگید نه، ولی بعدا مطالعات نشون میده دفعه بعد که من از شما سوال میکنم خودتون میگید اون زمانی که اونجا تصادف کردیم چراغ قرمز بود. و اگری که به شما بگه شما قبلا گفتید نه بگید، حالا خودتون گیر میفتید. علتش این است که وقتی من به شما گفتم چراغ قرمز نبود، مغز شما این پیام میگیره که چراغ قرمزی اونجا بود، اونو بعدن شما میکنید به عنوان واقعیت. بنابراین به همین جهته که هر آدمی وقتی یه حرفی رو میزنه درباره اتفاقی که افتاده عوضش میکنه، وقتی برای بار بعد میگه باز عوضش میکنه. اینو میدونیم. الان پلیس میخوان بهانه دست وکیل مدافع ندن که بگن آقا پدر و مادرش نشستن اینو شستشوی مغزی دارن. بهش گفتم پسر اینو بگو یا اینجوری شده. نه تو خودت گفتی اینجوری شده، و در ذهن بچه این رو بکارن. به همینجاست که حرفش این است که خیلی با شرط بزنید. بعدم یه پیشنهاد درست دیگه است، روزی که من قرار 5 روز دیگه بچه‌مو ببرم پلیس با شرط بزنه، یا 5 روز دیگه بچه‌مو بخوام ببرم برای بیمارستان، که من از 5 روز قبل بهش نمیگم چه ضرورتی داره که بیخودی 5 روز نگران ناراحتش کنم. بنابراین من میتونم بگم حتی در دقایق آخر، نه اینکه اعتبار ما داریم میدیم اینجا یه صحبتی هم با تو میکنم، من و مادرت هم اونجا هستیم، ما خودمونم دلمون میخواد حرف بزنیم، خاطر داشته باشه ما با تو هستیم که بچه کمترین آسیب ببینه. بنابراین ای بسا اصلا نگرانیشون هیچ کدوم از این مسائل حقوقی نیست، نگرانیشون است که یه بچه رو بیخودی ما در این استراب و نگرانی قرار ندیم. بنابراین نگران نباشید، چون شما رو میدونم به هر حال مثل همه خارجی‌ها که ما هستیم، چون یه محیط تاریکیه نمیدونیم چه خبره، ولی در حدی که من میتونم با اطمینان خدمتتون عرض کنم این است که خبری و خطری متوجه شما و فرزندتون نیست، ولی این یه پروسیجریست، یه مسیریست که باید طی بشه به خاطر اینکه یه محکومیتی میخواد مشخص بشه که جرم سنگینی است به ویژه در این کشور.
بله. بعد آقای دکتر بگم که اگر از سوال کرد تو واقعیت رو بگو یا از
اصلا احتیاجی نیست، اصلا حرف این است که شما میتونید بگید پسرم هر چی اتفاق افتاده رو بگو، بچه که نمیفهمه واقعیت یعنی چی، هرچی شده رو در شده واقع بگو، چی که فکر میکنی اتفاق افتاده رو اگر ازت پرسیدن بگو.
ما اصلا میخوام بعد جلسه اول که دکتر رفته بود فقط گفته بود که زدن به پشت من، جلسه مرحله دوم گفته بود که این کار
آخه اونا مهم نیست، اونا مهم نیست، چون اونا مثل این است که من برگردم بگم یکی من کفشم اونجا و زد بهش، ولی اگر پام زخم شده که دیگه ارتباطی به کفش نداره، ماجرای پای منه. خودتون گرفتار این گفتگو نکنید. ببینید عزیز، حرفی که خودتون آخر زدید خیلی مهم بود. یک، به بچه میگید پسرم هر چی اتفاق افتاده بگو، تموم شد. دو، این کاری که شروع کردید تا آخر میرید، وسطش رها نمیکنید. این دوتا قاعده شماست و جایی هم برای نگران نیست. امیدوارم این ایام سخت و تلخ بگذره، ولی متاسفم از اون چه شنیدم، ولی به هر حال دنیایی هست که همه جور ضرر و خطر درش هست. به هر حال مواظب خودتون و فرزندتون.
من از همون ابتدا که گرفتم تمام با سیزی شما من این بچه رو بزرگ کردم. حالا نمیدونم این بدشانسی چی بود که
متاسفانه
من اومد.
ولی امیدوارم که این ایام بگذاره.
من اون موقع سلام، اون موقع که سوال کردم آقا جو شما فرمودی بودین که من خصوصی خدمت میگم، شما میگین این استراب و افسردگی داره. حالا خواستم اینا
اوضاع رو بدتر میکنه، به همجاست که شما بعدش دکتر میخواید عزیز، یعنی بعدن فرزندتون صرف نظر از اینکه چه حالی داشته به خاطر این مسیری که درش رفته که میتونه سخت و سنگین باشه، تازه ما جنبه بیرونیش رو نیم ندارونیم، شما حداقل یک سالی پسرتون یعنی حداقل 50 جلسه باید با یه روانشناس کار بکنه که کاملا خاطر و واسطه بشه، همه اینا رو اون روانشناس کمکش میکنه بشوید و بریزد دور و خاطر خودش آسوده کنه.
خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خیلی لطف کردید. خواهش میکنم. ممنونم. خدا نگه.
خدا نگه. شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو. کودک درون همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. شنبه 29 اکتبر 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. یک شنبه 30 اکتبر 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. این کنفرانس دو روزه در رستوران شیراز برگزار خواهد شد. ورودی $120 و کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
نمایش عارفنامه شاهکار ایرج میرزا به کارگردانی و با شرکت شاهرخ مشین قلم در نقش ایرج میرزا و نریمان حجتی در نقش عارف قزوینی. یک شنبه 30 اکتبر ساعت 7 شب و پنج شنبه 3 نوامبر ساعت 8 شب در امریکن جویش یونیورسیتی. مراکز فروش بلیط ticketer.com/persianarts kodum.com و شرکت کتاب 310-477-4141.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو فردا شب پنج شنبه 20 اکتبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است برای همه دوستان، هم از اینکه ازدواج کردن یا نکردن، چون از ماجرای آشنایی و دوستی و عشق شروع میشه تا ازدواج و موضوعها و مسائل زندگی زناشویی و چگونگی برخورد و یا حل مسائل و رفع مشکلاتش. پنجشنبه 20 ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن عشق، ازدواج و خانواده، کنفرانسی است که مانند همه کنفرانس های من 24 ساعت است، ولی این کنفرانس که هفته گذشته شروع شده خلاصه مطالب قبل رو عرض میکنم و دیگه پیش خواهیم رفت. همچنین روز 29 و 30 اکتبر در تورنتو کانادا کنفرانس 13 ساعته کودک درون رو دارم در روز شنبه و یک شنبه از ساعت 10 صبح، شنبه تا 4، یک شنبه تا 5 بعد از ظهر. با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی که آیا در اون دوران آسیب خوردیم یا نه، و بعدن 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. این برنامه همراه با صرف نهار خواهد بود، برای که از 10 صبح هست تا 4 و 5 بعد از ظهر. آگاهی های بیشتر رو دوستان در منطقه تورنتو یا شهرهای اطراف میتونن از رادیو صدای ایران دریافت کنن. و بالاخره سفر 3 شب و 3 روزه ماست، از 24 تا 27 فوریه، ظرف هفته آینده یا چند روز آینده. به هر حال هنرمندان و خوانندگان رو و برنامه‌های دیگر رو آماده می‌کنیم که این مقدارش رو به آگاهیتون می‌رسونیم. خیلی دارم برای دوستانی که بیش از 1400 نفری ثبت نام کردن، آگاهی‌های لازم رو برشون ارسال خواهیم کرد. ضمناً انجمن پزشکان و دندان پزشکان هم میتونن، یا دوستان پزشک و دندان پزشک میتونن با شرکتشون در این سفر و همکاریشون در 3 ساعت برنامه‌ای که برای دوستان در نظر گرفته شده برای پزشکان دندان پزشکان، از اون به عنوان ساعت مورد استفادهشون برای تجدید اجازه کارشون و یا کانتینیو ایجوکیشنش استفاده کنن، و ضمناً شاید بتونن هزینه‌های مربوط به سفرم به دلیل اینکه مرتبط به شغل و کارشون هست از نظر مالیاتی معاف کنن. دیگه این برمیگرده به اینکه قانوناً چه کاری میشه کرد یا نکرد که بنده ازش کمی با خبرم، ولی نه به صورت کامل. برحال اگر مایلی در این سفر که 2613 نفر هموطن و همزبان هستیم و برنامه های خوب فارسی ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، هر سه شب یا 2 دفعه کنسرت خواهیم داشتون، خوشبختانه ظرفیت سالن رو از 1000 به 1300 رسوندن، شاید بتونیم 2 دفعه داشته باشیم و کنفرانس ها رو هم همینطور درش رو بیشتر به روی دوستان باز کنیم. لطف کنیم با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید، و یا خارج از امریکا و کانادا اگر تشریف دارید با تلفن 818-883-8100 جای خودتون رو رزرو کنید و یا اطلاعاتی رو که مایل هستید دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، اگر ما رو تعقیب میکنین از طریق کامپیوتر و رادیو و هر چیز دیگه ما کمی تأخیر دارن. رادیو همراه بفرمایید. متاسفانه مثل این که الو
الو،
و شما کجا رفتی سرکار خانم؟ الو بفرمایید، من روی خطم، شاید یه دقیقه منتظرتون هستم. شما قرار بود تلفن رو داشته باشین.
ببخشید. سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من در رابطه با یه مشکلی که نرسش بخواید سر دوراهی گیر کردیم با همسرم، میخواستم با تو مشورت کنم.
شما هر دو چند سالتون حساب کنید؟
من 36 سالمه، همسرم 56 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
تقریبا 6 ساله.
به من بفرمایید فرزند.
از زمان آشنایی که 7 سالی میشه، ولی ازدواجش 5-6.
فرزندی هم از این ازدواج داری؟
بله، یه فرزند 2 سال و نیمه.
پسر یا دختر؟
دختر.
به من بفرمایید از کجا تلفن کنید؟ ایرانید؟ خارج از ایرانی؟
نه، از انگلیس.
پس چه مدتی انگلستان هستید؟
تقریبا از سال 2010 اومدیم انگلیس، ولی قبلش همسرم یکی دیگر از کشورهای اروپایی بودش، منم که استرالیا بودم.
بنابراین شما استرالیا بودی و ایشون یک کشور اروپایی بودن. از کجا با هم آشنا شدید و بعد راهی انگلستان شدید؟
ایشون مسافرت کردن به اون کشوری که، چون ایشون مسافرت کردن و کلن خیلی دوست دارن، بعد سفر کردم به اون کشور که من هستم، اونجا آشناییت به وجود اومد و ما آشنا شدیم.
شما چه مدت بود استرالیا بودی؟
من تقریبا سال 2000 اونجا موف کردم، یه ازدواج ناموفقم داشتم و تقریبا با ایشون میشه گفت 6-8 ماه بعد از جدایی آشنا شدم.
به من بفهمی از ازدواج اولتون فرزندی داری؟
نه.
به من بفرمایید آیا ایشون قبلا ازدواجی کردن؟
ایشون بله، ایشون تقریبا میشه گفتش که 20 سالشون بوده ازدواج کردن، اصلا از تو ایران بعد که بعد رفتن اون کشور اروپایی، بعد دو تا بچه بزرگم داشتن، دختر بزرگ و پسر بزرگ. بعد ولی خب از اون زندگی جدا شده بودن. بعد از یک سال از جدایی از اون زندگی ایشون با من آشنا شد.
به من بگید که اون بچه‌هاشون چند ساله هستن همکنون؟
پسرشون فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 31-32 ساله، ولی دخترشون 28-29 ساله.
اوکی.
ولی هیچ گونه ارتباطی نداره، یعنی بچه ها به هیچ عنوان پدر رو اصلا نمیخوان. یعنی
به من بگید که شغل همسرتون چه هست، ایشون چه میکنن و شما چه میکنن؟
همسرم کلان خب از بچگی مثلا نوجوانی مشغول به کار شده، بعد از خیاطی شروع کرده و تو کار خودش هم خیلی به قول معروف و نامدار. یعنی الان با اینکه وقتی که چون اول اومدن استرالیا ما اونجا زندگی رو شروع کردیم، اونجا از صفر شروع کردم و خیلی موفق شدم. شغل خیاطی، چون خیاطی لباس اونجا دیگه جوابگو نبود، ایشون تغییر به قول معروف جهت داده بودن به سمت تودوزی قایق و کشتی و بعد کاروان و اینا. اینه که اونجا خیلی پول خیلی خوبی در می آوردن، خیلی هم کارشون خوب بود. وقتی که موو کردیم اومدیم به انگلیس.
چرا آمدید به انگلیس؟
کلن همسرم وقتی که از اروپا اومدن اونجا اصلا اونجا رو دوست نداشتن، میگفتن اینجا از دنیا عقبه، اینجا اصلا دور افتاده، اصلا هیچ علاقه به موندن اونجا نداشتن.
خب بعدن اومدید انگلستان چطور شد؟
بله اومدیم اینجا، اینشون کار تونستن یه مغازه‌ای بگیرن برای خودشون، بیزینس دارن. بعد یه جورایی تو منطقه که ما هستیم جزء پروفشنال تایلرینگ حساب میشن، خیلی کارشون هم خوبه. من خودم که دانشگاهمو توی استرالیا تموم کردم، اومدم اینجا اولش مشغول کار دولتی بودم، تو آزمایشگاه کار میکردم، بعد توی یه مدرسه دوره معلمیه، چون رشتم رشته ریاضی و آمار بود، بعد تصمیم گرفتم که معلم ریاضی بشم. اینه که یه دوره یه ساله دیدم، برای سال دومش دیگه یه جورایی پلنامون عوض شد و تصمیم گرفتم یه استاپ کنیم که برای بچه دوم، که بعد ما این وسط بسر دورایی موندیم. که
چه خبر است الان بین شما؟
ما وقتی که با هم مشورت کردیم، نشستیم صحبت کردیم، چون من خیلی مصر بودم از اولی که، یعنی من با شما و سیدیای شما آشنا شدم، اونم از طریق همسرم، چون همسرم مدام برنامه شما آقای میودی اینا رو دنبال میکردم، از این طریق من با شما و طرز فکر شما اینا آشنا شدم. اینه که تو همه اون سیدیا، تو همه این پروگرامه شما که نگاه میکردم، متوجه شدم که شما همیشه تاکید میکنین که یه بچه خوب نیست، اگر میتونین حتما دوتا باشه، هم برای بچه خیلی خوب خواهد. اینه که از اولش من تصمیم گرفتم که حالا که میخوایم بچه بیاریم دوتا باشه، و اینو با همسرم گفته بودم. بعد بچه اول اومد، بعد خیلی هم اصرار داشتم که فاصله اینا همون فاصله که شما مد نظرتون تو سیدیا هست باشه، ولی خب به دلایلی نشد، دلایل فیزیکی و شرایط کاری خودم. بعد ولی چون دیگه تصمیم گرفته بودیم که دقیقا تو همون هیته زمانی باشه، من اون یه سال دوره رو دیدم و استاپ کردم و تصمیم گرفتیم که این دوره رو بعدن هم میتونم من ببینم، که ما بچه دار بشیم، بچه دوم رو بیاریم، بعد اون که به اون 16 ماه 18 ماه رسید، بعد من دوباره مشغول به کار بشم. این پلنی بود که ما ریخته بودیم و خب من تو مدت مسلما جلوگیری میکردم تا بخوام من با آزمایشات رو انجام بدم و با دکتر مشورت کنم. خلاصه ما این تصمیم گرفتیم. بعد تا تقریبا 2-3 روز پیش که همسرم خیلی به نظر کلافه میومد و بعد خیلی راحت برگشت گوش که اصلا ما تا کی باید یه کاری کنیم که دومی بیاد، کی گفته دومی بیاد بهتره، اصلا با دکتر هولاکویی صحبت کرده، اون شاید شرایط عادی رو گفته، من و تو شرایطمون عادی نیستش، به فاصله سنی خودم و خودت نگاه کن، من 60 سالم بشه بچه 2 ساله به چه دردم میخوره و من باید بتونم با بچه ارتباط برقرار کنم. در صورتی که برگشتم به خودشم گفتم گفتم الان با بچه خیلی خوب تو که با اینکه سنت خیلی بیشتر از
نه اونو متوجه نه شما میتونید بگید ایشون پدر خوبی هستن هم اکنون، ولی خب حرف ایشون هم درسته، برای که بخاطر سنشونه، ایشون وقتی که فرزندتون 12 باشه ایشون 70 و بعدم ماجرای مسئله مرگ و زندگی مطرح عزیز، یعنی این که آدم یه بچه رو تو این سن و سال بیاره درست نیست، حتی 56 ایشون که 53 سال بودن کاملا زیر سوال میره، چون امروز دیگه واقعا توصیه بعد از 50 سال برای مرد و 40 سال برای زن که دیگه نمیکنن. برام شما هم سنتون بالاست عزیز، درسته که بهتر است که دو تا فرزند باشه، اما نه در شرایط غیر عادی شما، زمینان ایشون هم دو تا فرزند بزرگ سال دارن که تازه کمیشون یکیشون با فاصله کمی از سن شماست. اینی که به نظر من موضوع بچه دوم به خاطر درست بودن دو فرزند نه یک فرزند، با توجه به اینکه شما یه فرزند دارید و الان هم دو سال و نیم میشه تا بعدی هم بیاد، اون دیگه از اون مرز 3 یا 35 ماهی که شما میگید گذشته، من نظرم 90-10 که 90 نه و 10 بله است، اگر هر دوی شما بخواید و مثلا وقتی ایشون نمیخوان خب حرف درستی است، بنابراین اون موضوع رو فراموش کنید، شما کارهای مربوط به ازدواج و اینا رو به درستی انجام ندید، کارا فقط درباره دوتا بچه باشه، اونم در شرایط غیر عادی. اینی که منم فکر میکنم نظر ایشون بهتر است، هم برای شما هم برای ایشون هم برای بچه،
برای بچه این مثلا چون خب فاصله سنی خودمون با بچه زیاد هست، خب
من نگران فاصله نازم من نگران فاصله سنی شما اونقدر با بچه نیستم، من نگران گفتم شما مسکی نخواستی، همسر شما نمیتونه 90 سال عمر کنه، برای که 1% اونجا میرم. اشکال کار در اینی که فرزندتون وقتی تو سنین نوجوانی هستن میتونن پدر نداشته باشن عزیز، اون درست نیست. و بعدم ماجرا این که فرزند شما تنها میشه، و یه تنها مردم دنیا خواهر برادر هستن، من هیچ وقت نگفتم که اون موضوع اصلیه، موضوع اصلی رشد بچه هاست، و حالا با توجه به فاصله درست نیست، بعدم شرایط شما درست نیست عزیز، بعدم آمارا نشون میده که هم اسپرم مرد بعد از 50 و هم تخمک زن بعد از 35 زیر یه مقدار سواله و خطر یه مقدار بیماری ها برای مادر و فرزند هر دو رو داره، چون 36 سالتون عزیز. یعنی که من با اون مسئله دارم، من فکر میکنم فرزند دوم انتخاب درستی باشه، به خاطر فرزند دوم نه به خاطر فرزند اول، حرفتون در جهتی که برای فرزند اول میتونه کمی خوب باشه است، ولی اونجا هم فاصله زیاد شده، یعنی اگر شما اینو یک سال قبل انجام داده بودید، یه سال نیم قبل، و الان دومی رو با فاصله یک سال داشتید، یعنی یه سالش بود، من مسئله‌ای نداشتم، شده بود. ولی حالا دیگه بعد از 2.5 سال تا اون بیاد میشه 3.5 تقریبا، تازه اگر زود شما حامله بشید با همه خطراتی که داره. برای همسرتون نمیخوان که به نظر من حق دارن.
ممنون از
راهنمایی. میتونم
یه سال دیگه
بپرسم؟
یه سوال دیگه در رابطه با مسئله دینی بود. الان تو شرایطی که خب ما هر دو پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ همه مسلمان بودن، ولی نه همسرم نه من هیچ کدوم به این دین، به همه دین‌ها احترام واقعا میذارم، ولی کلن معتقد به این دین نیستیم. بعد خیلی گرایش به دین زرتشتی داریم، ولی نگران بودیم از اینکه بچه‌مونو به کدوم با کدوم دین معرفیش کنیم. اینه که می‌خواستم عرض
بکنم. مطلب روشن، اگر شما الان مسلمانید، فرزند شما هم دینی که بهش معرفی میشه دین پدر و مادر و فامیل و خانواده است، اسلامه، و بنابراین دلیلی هم نداره بیشتر از 5 دقیقه درباره این موضوع، نه الان وقتی سن بچه اونم تازه کوچیکی، نه 7-8 ساله شد، 6-7 ساله شد، یه برای یافتن یه هویتی داره و در 2-3 سالگی همونطور که اسمشو میدونه ممکنه مذهب شد. اگر شما هر دو این گرایشتون تبدیل به تغییر دینتون شد و رفتید هر دو زرتشتی شدید، معلومه فرزند شما هم زرتشتی، بنابراین انتخابش با شما سری، نه به خاطر گرایش بلکه به خاطر تغییر که شما خودتون زرتشتی میدونید، به هر حال یه مقدار آداب و رسوم رو و یا یه مقدار شاعر رو مناسک رو آنچه رو که به عنوان حالا هرچی نامش گذاشتون، ماجرا فقط در یه دین هست که واجباتی داره مستحباتی داره، ولی هرچی که ضروری و لازم هست اگر در دیانت حضرت زرتشت اون رو اونجا یافتی. شما زرتشتی هستید، بچه‌تون هم باید هویت زرتشتی داره، بنابراین تکلیفش روشنه. ولی مادام که این تغییر رو ندادید، اون گرایش سبب نمیشه که فرزندتون در حالی که همه خانواده رو مسلمان میبینه، حالا شما رو با گرایش به سمت غیر از اسلام بعد بگید که تو مثلا زرتشتی هستی. اون معنایه.
خب اگر ما رسما یعنی به این سمت رفتیم، بعد برای بچه که تک تک از بقیه اعضای
نه اونقدر مهم نیست. نه مهم به همین جهت است که شما کسانی هستید که مسلمان بودید، مثلا زرتشتی شدید، اگه بشه اینو این گونه گفت، و فرزندتون هم زرتشتیه، بعدم شما اون چیزی که محبت و خوبی زرتشت هست رو بیان میکنید، ولی هیچ چیزی مخالف هیچ دین دیگه همطوری گفتید به ویژه علیه اسلام نخواهید داشت، که فرزندتون در حالی که دینش اینه با ادیان دیگه به ویژه با مسلمانی مسئله نداره، برای که با سابقه پدر مادر و خانواده‌اش نباید در تضاد قرار بگیره.
درست خیلی خیلی ممنونم.
تمام خوشحال شدم با تو.
تشکر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
چند گنجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
انجمن پزشکی ایران و امریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان و دندانپزشکان عزیز می‌رساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می‌گردد. به پزشکان و دندانپزشکان شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت کانتینیوینگ ایجوکیشن کردیت تعلق می‌گیرد. دکتر بهمن بندری. لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن 800-819-91 و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس پزشکی با دکتر عطا ولیزاده 310-207-0707 تماس بگیرید.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570.
یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو،
نیم شبی سیم برمی من.
شنبه 3 دسامبر ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی.
جام می آورد
صدای نسل جوان موسیقی ایرانی، علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر شنبه 3 دسامبر.
نعره برآورد و به میخانه شد، نرمه بخواد در زده زون نرمست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodoom.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
موش بشان از دل من کورسی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بله خواهش میکنم بفرمایی.
من اگه اجازه بدین یه سوالمو میپرسم، بعد اگه اجازه بدین یه بک‌گراند کوتاهی از زندگی براتون بگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من مشکل اعتماد به نفس دارم و مشکل این دارم که خیلی خیلی خودم رو کم میبینم و همین کم‌بینی باعث شده که هم یه ازدواج اشتباه بکنم و همین که الان تو محیط کارم دقیقا باعث شده که تو همه چی عقب باشم و اصلا نتونم پیشرفت کنم توی زندگی. و به حدی روز به روز داره زیاد میشه که حتی رئیسامو که مثلا میبینم خجالت میکشم، قایم میشم.
آخه البته من شاید این بحث الان درست نباشه، ولی اعتماد به نفس یعنی توانایی انجام کارها یا رسیدن به هدف هاست و همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن. یه اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم. یه اعتماد به نفس منفی دارن، میگن نمیدونم و نمیتونم، یا وجود که میدونم نمیتونم. حرفی که شما میزنید گرچه توش اعتماد به نفسم بود، ولی بیشتر حرمت نفس. حرمت نفسی یعنی من خوبم، توانام، در حد بقیه‌ام، کاریم به بقیه ندارم، ضمن خواستنی و دوست داشتنی ام. بنابراین اساس کار اونه، نه از آنچه که هستم شرم و خجالت دارم، نه از مردم ترس دارم. ولی شما نشون میدید که با حرفایی که میزنید بیشتر مشکل سلف استیمه تا سلف کانفیدنس، مشکل حرمت نفس. ولی حالا بحث بزرگ لغوی نکنید. شما من میگید که من فکر میکنم در ارتباط با رئیسم، شما میفرمایید مثلا ناتوانی دارم. این رئیس شما امریکاییه یا ایرانیه؟
من انگلیس هستم.
انگلیسیه یا ایرانیه؟
انگلیسیه.
میشه ازش خواهش کنید فارسی حرف بزنه و شعر خیام رو حافظ رو؟ بنابراین اوشیرم خیلی عیب و ایران. آخه اصلا این شد حرف؟ من ما میریم سر کلاس میشینیم، میشیم شاگرد که نمیدونیم، استاد که میدونه، من خجالت باید بکشم؟ به چی خجالت بکشم؟
همیشه من اینجوری بودم آقای دکتر.
خب بسیار بی خود بودید.
الان
آخه یعنی چی عزیز؟
میتینگام من خودمون که میبینم با همکارام، خیلی وقتا من جواب سوالا رو میدونم، شاید از اونا بهتر میدونم که جریان چیه، ولی قشنگ توی میتینگ الان مثلا قایم میشه.
خب معلومه، برای که آدم مضطرب و نگرانی هستی. شما فرضتون اینه که من بدم، آدمام بدن، دو تا آدم بد، من بد، با بد اونا میخوره، درو داغون میکنه همه رو. بنابراین دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، به تنهایی خو کن برای که از بدنا بلا میخیزد. شما نظرتون راجع به مردم اینه که مردمانی هستن که بد و بیرحمی کار دست آدم میدن، قضاوت میکنن، تصمیم میگیرن، حرف بد میزنن، آزار میدن. خب منم که بدم، تا مرد سخن نگفته باشد، ای به هنرش نهفته باشد، مرد بزنم همه چی خراب میشه. خب همش غلطه دیگه.
دقیقاً آقای دکتر، یعنی تو از یه دقیقه کامل شخصیت منو گفتی.
خب خب شخصیتی است که کاملا شناخته شده است عزیز، برای که شما احساس و نظری راجع به خودتون خوب نیست. ببین عزیز، من راجع به همه عقیده دارم، راجع به آسمان، راجع به مادرم، راجع به برادرم. خب من در باره خودم هم عقیده دارم. وقتی عقیده من درباره خودم، نظر خودم درباره خودم یعنی که من کم هوشترم، کم عقلترم، چنین و چنان هستم، یا درست بیشتر، بدتر یا نوع دیگری، باهوشتر از بقیه هم، فلانترم، خب همش گرفتاری عزیز، برای که واقع بینانه نیست. و بعدم اصلا برفرض هرچی که شما میگید هستم، این منم، من که نمیتونم اون چیزی که هستم یک کار دیگهش بکنم عزیز. من که نمیتونم سنم رو عوض کنم، من که نمیتونم قدم رو عوض کنم، من که نمیتونم بهره هوشیم و توانایی عقلیم رو عوض کنم، من که نمیتونم بگم به ژاپنی هم شعر میگم. بنابراین این منم و من و شما دو کار رو باید بکنیم. ببین عزیز، اساس اساس حرمت نفس سلف استیم چیه؟ 4 تا اصل. 1 خودیابیه. من خودم رو داشته باشم، با دیگران چیکار دارم؟ فایندینگ یور سلف. 2 نوینگ یور سلف، خودمو بدونم. دانستن یعنی یا خودمو بشناسم. شناسایی خودم یعنی چی؟ دو چیز. چرایی رفتارمو بدونم و چرایی احساساتم. چرا من این کارو کردم یا نکردم؟ و چرا این حال خوب یا بد رو دارم یا ندارم؟ سوم، اگر خودم رو بشناسم خودم رو دوست خواهم داشت. یعنی finding yourself, knowing yourself میشه loving yourself. ولی یه چهارمی هم داره، accepting yourself and this is me. این من، هر کی هم میخواد همین، نمیخواد هم همین. من که نمیتونم دائما برم به دیگران میگم شما دلتون خواهد من چند سالم باشه، فکر کنید بهره هوشیم چیکار کنم، شما دلتون خواهد من تو جیبم الان 10 دلار 100 دلار باشه یا همینم نباشه. آم من که نمیدم ببینم دیگران چه نظر و قضاوتی راجع به هرشو دارن دارن. به همجاست که من میرم یه آدمی قضاوت نظری راجع به من داره، من استخدام نمی کنه. دوستان خوبی رو خط رادیو تش میارن، یه حرفایی میزنن، حرفای منو درست مناسب خوب نمیدونن، خب نظر اوناست. منم به عنوان یه آدمی که دلم میخواد حرف درست و خوب مناسب بزنم کوششمو میکنم، کوشش کنم یاد بگیرم، ولی اینکه یاد گرفتم یاد نگرفتم خودش یه مسئله است. بعدم من کارو کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. علاوه شما که نمیتونید برگردید به همه بگید یالا نظرتون راجع به چی. اولا آدما ما اهمیت نمیدن، ما بمیریم هم براشون مهم نیست، که ما نگران نیستیم که اونا راجع به چی فکر کنن. برای شما به یه مهمونی تشریف بردین، همه فکر کردن 10% باهوشتری، 20% شیکتری، 30% خوش لباسته، چه فرقی میکنه؟ ما برای خودمون یه دنیای درست کردیم که وای چقدر خوب شد ما رو اینجوری دیدن. هیچ. به همجاست که همه آدمایی که در هر درجه هستن همچنان مسائل و مشکلاتی دارن که من و شما که بسا پایین هستیم داریم. اصلا قرار نیست که موضوع مسئله شما باشه عزیز. من که دائما قرار نیست قضاوت و نظر ارزیابی دیگران رو بخوام. من که میتونم بگیرم بشینم ببینم که دیگران راجع من چی فکر میکنم، من چیکارش کنم. من این مردم راجع به همه چیز درست فکر میکنم. بعد اصلا مگر مردم من اینقدر مهمم که راجع به من فکر بکنن؟ به همجاز که همیشه عرض کردم، باورم کنید تو مهمونی هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن. بنابراین بذاری خودشون نشون بدن، شما رو ندیدن ندیدن. براشون وقتی شما مهمید که شما از اونا تعریف میکنید و اونا رو میبینی. یه توهمی ما داریم که imaginary audience داریم، فکر کنیم ما هر جا که تشریف فرما میشیم همه ما رو میبینن. نه، مردم به ما نگاه میکنن ببینن که ما اونا رو دیدیم یا نه، ازشون تعریف کردیم یا نه. من نگاه میکنم به آدما ببینم منو میشناسن یا نه. من که نمیخوام اون آدمو بشناسم عزیز. یعنی یه واقعیت چی؟ بنابراین اصلا برای چی خودتو اذیت کنی؟ بله به گفتم اصلا
این قضیه داره بدتر و بدتر میشه برای من.
خب معلومه، برای اینکه بی خودی نخواستی. خب میفهمم چی میگی عزیز. به همین جاست که ماجرای ببین عزیز، ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفس حتما یکی از سه تا موضوع مردم جهانه. نمیگم ایرانیان، نمیگم ایرانیان مهاجر، تو امریکا. مطالعه تو امریکا شد، تو 10 سال 7 مشکل ایالت کالیفرنیا داشت، 10 سال کار کردن، معلوم شد ای بخوان ریشش یه چیز بدن تو سلف استیمه، حرمت نفس، از تین پرگنسی گرفته، حامل شدن بچه ها، خارج از ازدواج بین 13 تا 19 سالگی، از مواد مخدر گرفته، از مدرسه بیرون رفتن دراپ اوت گرفته، از جدال ها گرفته، از اعتیاد، همش ریشش سلف استیم عزیز. و شما دارید همون حرف رو به من میزنی. علت چم اینه که ببین عزیز، حرمت نفس دو تا پایه داره، من خوبم و خواستنی. دو تا چیز رو نداره، من از آنچه که هستم و دارم خجالت نمی کشم و من از مردم وحشت ندارم. 6 تا اصل دیگه داره.
کاملا برعکسه.
خب. 6 تا اصل دیگه داره. من با بقیه برابرم. من در خیلی زهات عین دیگرانم. منم و تو توی. تنها تقدس از آن انسانه. زندگی من، وقت من، کار من ارزش و اهمیت داره، مال تو هم داره. و بالاخره آخر اساس حرمت نفس اینه که من از تو نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینترم، من منم و تو توی. اون 2 سالشه، اون 14 سالشه، اون 37 سالشه، اون 62 سالشه. خب هر کی یه جای ایستاده. این که یکی خوبه یکی بده یکی بالاست یکی پایین که نداریم عزیز. ما که با متر زندگی نمی کنیم که دائما آدم ها رو اندازه بگیریم. ما که دائما با عدد کار نمی کنیم. شما چند؟ 22. پای به حالتون. شما چندی؟ 48. به شد حرف. و این نگاه از کودکی تو کله ما رفته، مقیاس، مقایسه، مسابقه. تمام مدت ما داریم اندازه میگیریم، مقایسه میکنیم، بعدم داریم مسابقه میکنیم، بعدم برنده بیچاریم. تازه بازنده باشیم وحشت از بردمون میکنیم.
دقیقا برنده بیچاره منم آقای دکتر.
خب بنابراین خب بیچاره حالا سوال حرف ناحسابی چیه؟ شما اولا چند سالتونه؟
من 30 سالمه، بعد یه برادر بزرگتر از خودم دارم 4 سال که اونم لندن انگلیس زندگی میکنه. بعد
شما چی خوندید؟
سالگی از بله
چی خوندید عزیز؟
من مسترم توی مدیکال روبوتیکس از دانشگاه امپریال کالج گرفتم.
خب بنابراین اصلا درسی نخونی به دردم نمیخوری دیگه، این مدرک مساوی کلاس دوم ابتداییه دیگه، چون من میشناسم. حالت خوبه؟ 30 سالت تا اینجا اومدی بدن هیچی نیست؟ خب معلومه. نه نه ببخشید، برید یه آدم حسابی رو بفرستید من شرف بزنم که حداقل لیسانس یا فوق لیسانس داشته باشه. آخه بازی در آوردی؟ این چه دکونی باز کردی که من حقیر صغیر سراپا تقصیر نادان خاک پای شمای بی ارزش بی اهمیت کنیز شما در خدمت شما؟
تازه یه چیز دیگه هم بهش اضافه شد، از اون موقع که صحبتهای شما رو گوشونم فهمیدم یه سر بزرگ دارم و دست و پای کوتاه.
ناقص الخلقم که هستی تو دختر، به این خوشخنده ای و آماده برای گرفتن یه گوشه و کنایه ای بازم خیلی خوشحال باشی از اون چه که هستی. برای همینه که هستی عزیز. من توی کروز بودم، یه مادری صدا کرد پسر 13-14 سالش، بیا بیا بیا. پسرش هم دوستاشو بل کرد مثل بچه های جوان، ولی یه جوری مادرش که چی میگی؟ گفت آقای دکتر هلاکویی. یا آقای دکتر هلاکویی، یه نگاهی من کرد گفت دکتر هلاکویی تون اینه؟ گفتم همینه، برو دنبال کارت. یعنی یه نگاهی کرد که بابا اینه عزیز. آدم که نمیتونه بشینه مثلا قشگر مادره ایبونی ناراحت شد، ولی بعد وقتی توضیح دادم نمونم خندش گرفت. یعنی این شد بازی؟ اصلا رها کن عزیز، چه اهمیتی داره؟ من و تو که نمیدیم تو این دنیا مردم رو بهشون این پیام بدیم نگاه کن من چقدر مهمم، چقدر بزرگم، چقدر باهوشم، چقدر عاقلم، چقدر خوشتیپم، چقدر خوشگلم، چقدر باسوادم. چی بشه بخواه که اصلا کسی اهمیت نمیده؟ مردم گیر و گرفتار زندگی خودشونن. چرا بی خودی درون طوفانی خودتون رو با ظاهر آرام دیگران مقایسه میکنی؟ ای بس اونا بیش از تو طوفان قوقا تو دلشونه. به علاوه این منم عزیز، اصلا مردم هم بد نیستن. ببین عزیز، چرا من راحت رو خط رادیو تلویزیون حرف میزنم؟ برای که خودم خوب میدونم، بقیه هم بهتر و خوبتر. ای بشدتن گفت حتما خوب، پس چه اشکال داری؟ درسته که مثل همین امروز دوستانی میان یه حرفایی میزنن، مثلا وقتی بحث سیاسی میشه، خدا نکنه بحث مذهبی بشه، همه یه دفعه خون میزنه بالا گردن ها، رگای گردن کلوف میشه، ولی دست واقعیت چه اهمیتی داره؟ اصلا خنده داره. یه روزی شما دیدید بیشتر آدم ها تاییدتون میکنن، حتما یه با ایرادی دارید. قرار این مخالفت ها باشه، ما که یه جور نیستیم. بعدم سر یه مقدار مسائل حساس، به ویژه وقتی نمیدونیم، اون وقت است که بیشتر از این که حرف بزنیم عصبانی میشیم و بعد فکر کنیم مثلا به اون بر میخوره، در حالی که واقعیت مسئله اینه که ببینیم کسی راجبه کسی چیزی میگه. این حساسیت ها راجبه دیگرانی که اصلا نمیدونیم کیان و چی هستن، فقط به خاطر اینکه گفتیم ما طرفدارشون هستیم دیگه کوتاه نمیتونیم بیایم. حالا باید پاش بیستیم. باور کنی من چون این بازو دیدم عزیز، ما میرفتیم با فرزندانم مسابقات بسکتبال، اون تیما میکوبیدن هم دیگه رو، بعد تیم ما مثلا لیکرز میباخت، بچهای من غمگین میامدن خونه. مواردی پیدا شد که این دوتا تیم رو ما مثلا فرض کنید یه جای دیگه تو لاکر رومشون دیدیم، بگو بخن هره کرده با هم خوب و خوش بودن. اونا که باخته بودن و یا برده بودن اصلا یارشون نبود بردن و باختن، داشتن کیفشون رو میکردن. ماها که طرفدار تیمشون بودیم غمگین راهی خانه که تیممون باخت. مشکل دنیا همینه عزیز، که ما فکر میکنیم که این ماجرای برد و باختی وجود داره و بعدم حساسیم. به همجرس که من بسیاری از دوستان رو میبینم که مثلا جانب خانم کلینتون یا آقای ترامپ رو گرفتن ول نمیدن، برای که فکر کنن اگر نظرشون عوض کردن بعد مثلا یه چیزی میشه، گویی که مثلا خانم کلینتون خواهرشون یا آقای ترامپ مثلا برادرشون یا پدرشون ولش هم نمیکنه. در حالی که اگر شما بگید حتی 98% وجود این آدم ها رو شخصیه، این آدم ها رو میشناسن، نمیشناسن. از اون کی هست؟ اصلا نمیدن میخواد چی کار بکنه، اصلا نمیدن چقدر مفیده یا مضر، اصلا نمیدن برای اونا چقدر خوبه یا بده، نمیدن اصلا برای دنیا چه خوبه و بده، هیچ چی نمیدونن، ولی پاش ایستادن. به همجاست که تو این گونه موارد مثل من و شما که درباره خیلی چیزا ممکنه چی ندونیم، بهتر آدم بشنبه، بعد اگر مجبور یه نظری بده، اگر مجبور یا رأی بده، رأیشو بر اساس اون چیزی که احساس کنه بده، ولی قرار نیست که یه دفعه در و دیوار بزنه. برابر این شما برای چی خودتو بیخودی اذیت میکنی عزیز؟ یعنی عیب و ایرادی نداری؟ شما همینی که هستی، اصلا پر از عیب و ایرادی، خب همینی که هستی؟ مثل یه بچه یه ماهی مونه که بگی بیچاره نه رانندگی بلده، نه حرف میزنه، نه میفهمه، نه میتونه دو چرخ سواری کنه، خوندن که اصلا بلد نیست، بیچاره بدبخت. خب بچه یه ماهشه، یه سالشه، این هم تازه همه دوستش دارن، نه اینکه خوشبختانه هیچی نمیدونه. بنابراین شما یه مقداری رو ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفس کار کن و بعدم یادت باشه عزیز، اون خیلی توهینه به دیگران که دیگران رو بد میدونی، خیلی غلط و بد و غیر واقعی است که خودتو بد میدونی. اصلا چنین نیست.
آخه من از 18 سالگی تنها زندگی کردم آقای دکتر، بعد خیلی اتفاقای مختلف برام افتاده تو این مدت و متاسفانه یه ازدواج اشتباه هم کردم که تقریبا فکر میکردم فقط به خاطر ویزا توش موندم، ولی الان که جریان ویزا من میتونم با گرفتن وکیل حل کنم، اصلا انگار نه انگار انگاری مثلا یه قسمت از مغزم کامل پاک شده.
حالا این مغزی که مغزت پاک نشده
یا اینجا موندم؟
نه مغزت پاک نشده. بذار من پیام ها رو بشنم یه تیکه، وقتی هست بذار با هم یه صحبتی بکنیم. روی خط باشید.
چگان
اجمن با ما باشید.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون، این لیمو ترشم بچکونی روش. واو.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برام هم بیار. برای پذیرایی از میهمان و خانواده، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. به این میگن فالوده.
صد دلار من یادت نره.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. sirustravel.com
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم راجب ازدواجتون چیه عزیز؟
بله، من 4 سال پیش با یه آقای آشنا شدم، ازدواج کردم و من 30 سالم، ایشون 48 سالشون، ایرانی هستن ولی از 13 سالگی توی کشورهای شمال اروپا زندگی میکردن. بعد مشکلم اینه که ما خیلی شدید با هم اختلاف داریم، مسائل مختلف، و بهترین قضیه برای من اینه که از ایشون جدا بشم، و با اینکه این قضیه مثل روز برام روشنه که باید از ایشون جدا بشم و من هیچ آینده‌ای با ایشون ندارم، ولی هیچ کاری هم نمی‌کنم. یعنی فقط وقتی میام خونه خودم و با چیزهای مختلف سرگرم میکنم، مدرک موجز بروکری میگیرم، سرتیفیکت های مختلف، الان روی چلدرن بوک دارم کار میکنم، ولی روی کاری که باید بکنم و میدونم که من با ایشون هیچ گونه آینده ای ندارم، هیچ اقدامی نمی کنم.
خب ایشون نظرشون چیه؟ نه ایشون نظرشون چیه؟ یعنی اگر من به ایشون بگم فکر میکنید این رابطه و ازدواج درسته و ماندنیست یا نه، ایشون چه میگن؟
ایشون میگن که مشکلی با من ندارن و اگر که من، یعنی من خودم درست کنم، ایشون راحتم با من زندگی کنم.
خب حالا نه،
مشکل منم.
خب حالا نه، چلا یک دوتا شما دوتا مشکلی که با ایشون دارید چیه؟
ایشون خیلی خسیسه، اخلاق خیلی بدی داره و خیلی معرراتی و وسواسیه توی خونه. متاسفانه مشکل، نمیدونم توی رادیو میتونم بگم یا نه، ایشون سونگر هستن و خیلی من کلابای مختلف میبرن و من اجازه نمیدم هیچ کس به من دست بزنه و ایشون میدونه که من تمامی عمرم تنها زندگی کردم، ولی تا 27 سالگی ایشون اولین دوست پسر من بودن، اولین مرد زندگی من بودن و همه جا منو میبره، من اجازه نمیدم کسی متاسفانه به من دست بزنه و ایشون همه کار میکنن جلوی چشم من و بچه هم نمیخواد و میدونم با این قضیه، خب خدا رو شکر که اونم بچه نمیخواد، چون منم الان بایولوژیکال کلاک هم شروع شده و خیلی خیلی بچه میخوام و میدونم که نباید با ایشون داشته باشم و ولی متاسفانه خودم با همه چی سرگرم میکنم غیر از اینکه اقدام کنم از ایشون جدا بشم.
آیا ایشون به شما اصراری هم دارن که با دیگران رابطه داشته باشی؟
اوائل داشتن، الان چون دیگه میدونن که من نمیخوام دیگه اصراری نمیکنن.
خب شما اسم اینو زندگی زناشویی میذاری؟
نه دقیقا میدونم زندگی زناشویی نیست.
خب ترستون از مثلا جدایی چیه؟
خیلی از تنهایی میترسم.
حالتون خوبه؟ تنهایی چه ترسی داره؟ اولا تنهایی حال روانیست و تهش همون حرف قبلی نشسته، من بدم تو بدی رابطه بده. تنهایی که هرگز با رابطه و ازدواج درست نمیشه، جدایی با ازدواج درست میشه. آدم جداست، جدا دیگه نیست، ولی لونلینس، بینگ الون، یه مسئله درونی منه که با 5 تا بچه و یه همسر هیچ وقت تنهایی تموم نمیشه عزیز. تنهایی نگاه به خود و دیگران و نتیجه است. گفتم اون شعر معروف دلا خو کن به تنهایی که از تنها ولا خیزد، به تنهایی خو کن از بدنها بلا میخیزد. شما یه همچی باوری داری؟ این که با بودن کنار کسی حل نمیشه. به علاوه من نمیدونم ظاهر شما، زیبایی شما در چه حدی، اگر حتی عادی عادی نصف عادی هم باشه، شما بالاخره کسانی هستن که هم شما رو بخوان هم شما اونا رو بخوان. اگر ازدواجیست این چنین که ایشون یه همچین ویژگی هایی دارن، شما چطور میتونید یه همچین چیزی رو قبول کنید یا تحمل کنید؟
ایشون به من میگن اخلاق من خیلی بده، ولی من میدونم تمام اون اعصاب خرد کنیم هم توی خونه هم محل کارم به خاطر این مسائل مختلفه، و ایشون میگن نه چون تو ایرانی هستی نه تو نمیفهمی.
اون کجا؟ اون ایشون که گفتی
خودش هم ایرانیه.
ایشون شغل و کارشون چیه؟
ایشون خیلی خوب پول در میاره، کپیتال خیلی زیادی داره توی پروپرتی، ولی تقریبا میشه گفت تو کل روز کار آنچنانی نمی‌کنه.
خب اگر سرمایه دارن، به حال مدیریت سرمایه‌شون به هر حال برای خودش اگر کار نیست که حتما هست، درآمد فراوان داره. خب شما اصلا خب شما نگا با این فاصله سنی و بدن، کسی که میخواد زندگی شاد و خوبی داشته باشه و خودشو میخواد از ماجرای مشکلات اعتماد به نفس و به ویژه حرمت نفس بیرون بکشه و دلش بچه میخواد، درست مثل این که آدم بخواد بره غذا بخره، بره مغازه خاربار فروشی نره، بیاد بره مثلا آهن فروشی، پارچه فروشی، بعد بگن اینجا چه میکنیم؟ میگه حالا شاید هم واقعا اینجا مثلا نون و پنیری هم بود. حالتون خوبه؟ بعدم نتونستن یعنی چی؟ شما چرا تصمیم دارید خودتون رو شکنجه بدید و دیگری رو آزار بدید؟ بنابراین اصلا جایی برای همچه حرفی نیست عزیز. این حداقل تو این کشورها من و شما قراره به یه توانایی، یه بلوغی، یه چیزی رسیده باشیم. برای زندگی یه راه سربالا، زندگی یه چالش و چلنج دائمی. در بعضی از موارد تار و پور زندگی به مقدار درد و رنجه، و بنابراین مهم اینه که من و شما انتخاب درست بکنیم. شما درس خوندید، درد و رنجش رو کشتید، ولی درست بوده. هر چیزی برای داشتنش یا در اون شرایط نبودنش ممکنه درد و رنجی داشته باشه، ولی جایی نداره که اون رو بازی در بیاریم ازش یا بهانه بگیریم براش. من برم با یه لغتهایی از این قبیل که از تنهایی میترسم. من چه از تنهایی میترسم؟ شما الان خیلی تنهاتر تنهاتری.
خیلی
دوستم. بنابراین مواظب خودتون باشید عزیز. چیزی نیست که علیه ایشون باشه، صلاح ایشون هم نیست یادنی مثل شما رو داشته باشن که این چنین باشه و این چنین با او و با خودش رفتار کنه. بنابراین با یک کسی مشورت کنید که آگاهی های بیشتر داشته باشه، کمک بگیرید، ولی از این ماجرای تنهایی برای چی میدونم اصلا تعجب میکنم از شما. یعنی اصلا اینقدر خود رو ندیدن، خود رو اینقدر حقیر و ناچیز دیدن که آخه درست نیست عزیز. بعدم از وحشت این که آدم روش پا بذارن، دست و پای همه رو ببوسه و تحملشون کنه.
دقیقا همون صحبتی که میکنین، بدهکارا همیشه دنبال طلبکارا میگردن، دقیقا من اونجوری هم. ایشون همیشه طلبکار و من بدهکار.
وای تو خود لندن هستید یا خارج از لندنی؟
نه لندن هستیم.
به هر حال مواظب خودتون باشید، چون مواظبت از خودتون مواظبت از ایشون هم باشه. ایشون هم یه همچین زنی رو احتمالاً به دردش نمیخوره و نمیخواد. یه زنی باید باشه که همراه او بپره. شما که ترمزش هستی، تو با این ترمز گرفتن خودتون رو با این استکاک از بین میبری. نامی مواظب خودتون باشید عزیز. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون از وقتتون.
تمنا میکنم. خدا نگهدار. جنگ و رجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو امروز آقای محمدی دارن. آقای محمدی در ایران روان پزشک بودن، اینجا در کار روان درمانی، ولی بیشتر نورو فیدبک هستن. تست تووا رو به دوستان رای میدن درباره ADD و ADHD. ازشون خواستم صحبتی بکنن. علتش هم این است که مدارس باز شده، بچه‌ها یکی دو ماه اول رو یه جوری میکشن یا پدر مادر گزارش نمیدن یا خودشون متوجه نیستن، ولی وقتی امتحانات میدترم آغاز میشه دفعه با گرفتاری‌های بسیار روبرو میشن. اینکه من ازشون خواهش کردم قسمت آخر برنامه رو بعد از شنیدن چند پیام توجه شما رو به سخنان ایشون جلب میکنم در باره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و چگونگی معالجه ADD و ADHD و احتمالاً چون در تست تووا گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس هم نشون داده میشه، فرصتی شد در این باره دقایقی رو با شما صحبت میکنم. بنابراین بعد از چند پیام لطفاً به سخنان ایشون توجه بفرمایید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشینگی و آورده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جستولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، برای گزینش کمپین میجر اچ اچ شما بهترین قاضی هستید و حق انتخاب نهایی با شماست. با رأی منفی به این طرح، دو دستگاه ساختمان 18 و 8 طبقه بدون هیچ گونه فضای سبز در شهر شما بنا خواهد شد، در حالی که اگر به میجر اچ اچ رأی مثبت دهید، پارکی سبز به بزرگی یک زمین فوتبال همراه با 2 ساعت پارکینگ رایگان به همراه تنها یک ساختمان 26 طبقه احداث خواهد شد که این اقدام به 33 میلیون دلار درآمدزایی شهر بیورلی هیلز نیز کمک خواهد کرد. ما کدام یک را باور میکنید؟ واندا یکی از سازندگان چینی که ساکنین شهر را بر ضد طرح اچ اچ به گمراهی میکشاند، و یا به هتل بیورلی هیلتون که بیش از 62 سال صادقانه به اهالی شهر بیورلی هیلز خدمت کرده است. به صدای قلب خود اعتماد کنید و با گزینش میجر اچ اچ به حفظ طبیعت رای دهید. هزینه این پیام توسط بیورلی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو پرداخت شده و بیورلی هیلتون وست ریلتی ال ال سی نیز حمایت مالی از آن را بر عهده گرفته است. برای حمایت از این طرح به beverlyhills.org مراجعه فرمایید.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطراتو برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر مایکروسافت تئاتر. تلفن اطلاعات 310-299-75-87. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ابی کانسرت.com.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرفه‌جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
سلام به حضور شنوندگان خوب رادیو همراه، خوشحالم فرصتی پیش آمد مجددن گفتگوی با شما داشته باشم و امروز همینجوری که مطلعید گفتگوی من در مورد ADHD هست. علت این که این موضوع این همه به کرات تکرار شده و مجددن من امروز صحبتشو میکنم دو تا هست. یکی این که مجددن ما با شروع فصل مدارس روبرو هستیم و بسیاری از بچه ها که مبتلا به این موضوع هستند متاسفانه تشخیص داده نشدن و یا مورد توجه قرار نمیگیرن و دچار مشکلات میشن. این یکی. دوم این که برخلاف تصور که خیلی ها این ADHD رو موضوع کوچکی میبینن، بسیار موضوع شایع، مهم و در این حال بد عاقبتی است. مثال بزنم براتون. مثلا میزان شیوع این بیماری در بچه ها بین 3-5% در بین تمام بچه ها و بین بچه های دبستانی چیزی حدود 7-10%. حتی بالغین هم به این بیماری مبتلا میشن و برخلاف تصور که فکر میکردند، حتی محققین تا 10 سال پیش فکر میکردند که این بیماری بیماری خاص بچه هاست، این بیماری در بزرگ سالا هم دیده میشه و تا سن بزرگی اگر درمان نکنن تا ادالتود ادامه پیدا خواهد کرد. در نتیجه تمام عمر یک بیماریست که تمام عمر فرد رو گرفتار میکنه. نکته دیگر این که بیماری یک بیماری هزینه بریست، خیلی بیماری گرانیست. 19.5 میلیارد دلار هزینه است که این بیماری بر دوش جامعه امریکا میگذاره به دلیل از دست رفتن روزای کاری که این مبتلایان سر کار نمیرن، اغلب مبتلایان بالغ. میزان هزینه داروی که برای این بیماران به کار میره در سال 2003 چیزی حدود 2.4 میلیارد دلار بوده که از سال 2000 تا به امروز رو هر سال حدود 40% به این هزینه اضافه شده. از اون مهمتر مرگ و میر در افراد مبتلا به ADHD چه بچه ها و چه در بزرگ سالا 2 برابر بیش از افراد عادی هست. یعنی مرگ و میرهای غیر طبیعی، نه مرگ و میرهای طبیعی، در افراد ADHD 2 برابر نسبت به افراد غیر ADHD. به این معنا که در هر 10,000 نفر 2.2% افراد به دلیل این بیماری به مرگ‌های غیر طبیعی فوت میکنه. اما در افراد مبتلا به ADHD این میرسه به 5.85% در هر 10,000 نفر، یعنی چیزی بیشتر از 2 برابر. و معمولا این مرگ و میر هم در 5 سال اول تشخیص بیماری رخ میده که البته تا 10 سال بعدش هم ادامه پیدا میکنه. و نکته جالبتر و ناخوشایندتر این که این مرگ و میر در زنان و دختران مبتلا به ADHD بیش از پسران و مردان هست. علت اون هم معمولا این است که اینها معمولا رفتارهای اپوزیشنال یا مقابل جویانه پیدا میکنن، اصطلاحا مبتلا به اپوزیشنال دیفاین دیزوردر میشن. اینها کاندکت دیزوردر پیدا میکنن که رفتارهای در واقع خارج از نور و سوشال رو پیدا میکنن، رفتارهای ضد اجتماعی میکنن، به جرم و جنایت میپردازن، سوء استفاده از مواد مخدر میکنن، در رانندگی ها بسیار بی احتیاط و بد رانندگی میکنن و همه اینا جزو عواملی است که باعث مرگ و میر بالای مبتلایان به ADHD میشه. به همین جهته که تشخیص صحیح به موقع و درمان سریع این مسئله بسیار بسیار مهم و تعیین کننده است. نکته جالبتر این که برخلاف تصوری که همه فکر میکنن ADHD یک بیماری است مربوط به قرن اخیر، ما در تاریخچه این بیماری میبینیم که در قرن 18 یک پزشک اسکاتلندی به نام سر الکساندر گریچن این بیماری رو تشخیص میده. در قرن 19 یک پزشک آلمانی به نام یک روان پزشک آلمان به نام هنری شافمن نیز به این بیماری پی میبره و حتی به صورت یه داستانهایی مینویسه به نام فیجریتی فیل، فیل بیقرار، فیل ناآرام، که داستان یک پسر بچه ای رو که به صورت کتاب نقاشی و کارتونی برای بچه ها مینویسه توصیف میکنه که مبتلا به ADHD. و بالاخره آقایی به نام سر جورج استیل پزشک انگلیسی 20 مورد کیسی رو معرفی میکنه که 15 تا پسر و 5 تا دختر با تمام مشخصهای ADHD در 1902. اما متاسفانه با توجه به اینکه بیش از 100 ساله که به طور رسمی ما این بیماری رو میشناسیم، هنوز اون درمان قطعی رو و علت اساسی رو پیدا نکردن و حالا راجع به درمان در این زمینه صحبت بیشتری خواهم کرد. اما مسئله‌ای که هست اینه که اصولا ADHD چی هست؟ ببینید ADHD عنوان این بیماری به عنوان Attention Deficit Hyperactivity Disorder که به عنوان کمبود توجه و تمرکز همراه با بیشفعالی و رفتارهای تکانه‌ای ترجمه میشه به فارس. منظور از Impulsiveness یا رفتارهای تکانه‌ای چی هست؟ منظور نوعی رفتارهای ناسنجیده و ناگهانی است. این معنی که فردی که ایمپالسیو رفتار میکنه یا حرف میزنه قبل از این که مطلب رو بفهمه چیه، اینستراکشن رو بفهمه چیه، معمولا بلا فاصله میخواد جواب سوال بده، بلا فاصله میخواد اقدام به عمل بکنه. به هر حال طبق کرایتریای تشخیصی این بیماری معمولا تا سن 12 سالگی خودشون نشون میده. بنابراین اگه کسی بعد از 12 سالگی، مثلا تو 18 سالگی، 20 سالگی این علامه پیدا کرد، نمیتونه بگه من ADHD هم. ممکنه کم بوده توجه پیدا بکنه، اما دلیلش بیماری ADHD نیست، دلیلش چیز دیگریست. دوم، علائمی که این بیماری داره حداقل باید به مدت 6 ماه در فرد مبتلا باقی باشه تا بگیم فرد مبتلا به ADHD. و سوم، باید تو 2 زمینه زندگی فرد حداقل خودش رو نشون بده، یکی در مدرسه مثلا، یکی در محل کار. در بزرگسالا در محل کار، توی خونه، توی روابط اجتماعی. و اما علائمی که دارن، اولا 3 نوع ما داریم. یکی نوع این اتنتیو هست که به عنوان ADD میگنش، ADD خالص. یکی نوع ایمپالسیو هایپر اکتیو هست و یکی نوع کامباین هست. در نوع ADD یا این اتنتیو، بچه هایی که مبتلا به این هستند یا بزرگسالانی که مبتلا به این هستند گویی که هیچ وقت به شما گوش نمیدن. وقتی که کاری رو میخوان انجام میدن، مطلبی رو بخونن، گویی که هیچ جزئیاتی رو نمیبینن از اون موضوع و از اون مطلب. کار رو معمولا وقتی شروع میکنن نمیتونن به انتها ببرن. مثلا فرض بفرمایید مینویسه، 2 سطر مینویسه، بعد بلند میشه میره دیگه کارش رو دنبال نمیکنه. ازم بزرگتون چیزاشونو زیاد گم میکنن، جا میذارن، به شدت فراموشکارن، معمولا اشتباه زیاد میکنن و اشتباهاتشون ناشی از ندانستن نیست، بیشتر ناشی از عدم توجه هست به کار و یا به مسائل و یا در واقع مشکل عدم توجه. به هر حال وقتی که کار رو انجام میدن به اون کار توجهی نمیکنن. وقتی کار رو انجام میدن قوانین انجام کار، اینستراکشن‌های انجام کار رو انجام نمیدن، نمیفهمن. بازی که میخوان بکنن قوانین کار بازی رو درک نمیکنن و رعایت نمیکنن. دستورالعمل‌ها رو نمیشنون، تا آخر گوش نمیدن. به سرعت دیسترکت میشن و به خصوص اینا از کاری که توجه ذهنی لازم دارن به شدت اجتناب میکنن و دوری میگذینن. همینجور که ارسیم خیلی راحت اینا دیسترکت میشن. اما نوع ایمپالسیو هایپر اکتیوشن، اینا بچه ها و یا افرادی هستن که دائما حالت بیقراری و ناآرامی دارن، مثل این که اینا همیشه در حالت رفتن و بدو بدو و بیقراری و ناآرامی هستن. مثل اینه یه موتوری توی بدن اینا کار میکنه که اینا از کله سحر معمولاً بیدار میشن خیلی زود، تا دیری از شب گذشته این موتور یک بند با انرژی زیاد کار میکنه، به طوری که خیلی از والدین میان شاکی میشن و شکایت میکنن که این بچه ما رو از پا میندازه اما خودش هنوز داره اینه که سر حال انگار اول صبح میدوه. خیلی اینا پرحرف و پر انرژی هستن و نمیتونن برای نوبتشون، برای کاری که میخوان انجام بدن منتظر بمونن، دیگران رو به راحتی قطع میکنن. مثلا وقتی میخوان برن پارک بازی کنن بدون اینکه توجه بکنن که چه خبره، گروه بچه‌هایی که بازی میکنن چه کار میکنن، بدو میرن میزنن تو صف بچه‌ها. به همین دلیل اینا به شدت دیسترکتیو هستن و بالاخره نوع کامبان که مجموعی از هر دوی ایناست. همینجور که این علائم رو میبینید میتونید توجه بکنید که این علائم چگونه میتونه روی شکلگیری شخصیت کودک تأثیر بگذاره. معمولا یک چنین کودکی در جمع همسن و سالانش پذیرفته نمیشه و به راحتی از جمع همسالان طرد میشه و ریجکت میشه. توسط معلم ها معمولا این بچه ها به عنوان بچه ناسازگار و بچه بی توجه انگوش نما میشن. در خانواده بین خواهر و برادر ها معمولا به عنوان بچه نامتعادل، ناسازگار، بی تربیت یا هر چیزی از این قبیل اینا انگ میخورن، لیبل میخورن و در نتیجه بچه نمیتونه اون روابط اجتماعی و سوشال خودش رو یاد بگیره. در نتیجه بچه دچار کاهش اعتماد به نفس یا دچار اعتماد به نفس منفی میشه، دچار کاهش حرمت نفس میشه و همه اینها مقدمه خواهد بود برای بروز مشکلات بعدی کودک که میتونه اضطراب باشه، افسردگی باشه و یا اختلالاتی مثل کاندکت دیزوردر باشه. عرضم به حضورتون اختلالاتی مثل اپوزیشنال دیفاین دیزوردر باشه و یا میتونه اشکالات و اختلالاتی باشه مانند انتی سوشال پرسونالیتی. مشکل دیگری که در این بیماری وجود داره اینه که با این بیماری یک سری کوموربیدیتی هست. کوموربیدیتی چی هست؟ معمولا وقتی ما راجع به یک بیماری صحبت میکنیم به طور معمول بیماری های دیگری هم ممکنه با این بیماری اصلی مورد نظر و مورد بحث ما به همراه در بیاد، که اون بیماری هایی که همراه بیماری اصلی هست میگن کوموربیدیتی یا کوموربید آب، مثلا ADD ADHD. این کوموربیدیتی شایع ترینش لرنینگ دیسابیلیتی یا اختلالات یادگیری هست که معمولا یکی از معضلات این بچه هاست و بچه هایی که این لرنینگ دیسابیلیتی رو دارن معمولا میزان در واقع شدت بیماریشون خیلی بیشتره تا اونایی که لرنینگ دیسابیلیتی رو به تنهایی دارن در مقایسه با اونایی که لرنینگ دیسابیلیتی رو با ADD یا ADHD دارن. و یا مشکل دیگری که اینا دارن مشکلات اختلالات و اشکالات عاطفی است یا ایموشنال دیزوردر است. این ایموشنال دیزوردر هم باز وقتی با ADD ADHD همراه میشن باز شدتشون بیشتر خواهد بود. اما چرا این ADD ADHD به وجود میاد؟ از لحاظ علت واقعا هنوز علتش رو نمیدونیم، اتیولوژی شناخته شده نیست. به همین دلیله که سردرگمی در درمان دارویی این بیماری وجود داره. میگن این بیماری درست مثل دیابت در 50-60 سال پیش که در اون موقع هم دیابت رو میشناختن اما نمیدونستن علتش چی است. ما الان در این مرحله هستیم در مورد ADD یا ADHD. در هر صورت به میزان 75% افراد مبتلا معمولاً ریشه ارثی داره بیماریشون. یعنی معمولاً وقتی که کسی بچهش میاره تو آفیس و میگه که ADD داره، علائم ADD رو بیان میکنه، ما اول میپرسیم از پدر یا مادر آیا خودش این زمینه رو داشته یا نه. 25% دیگه علل غیر ارثی دارن که اینها چیزایی هستن مثل زایمانهای طولانی و سخت، مثل کمبود اکسیژن در هنگام زایمان، مثل بلع مکونیوم در رحم که مکونیوم در واقع اون مدفوع نوزاده که اگر زایمان عقب بیفته به مدت خیلی طولانی و چند روز بگذره بچه زیر یا کمبود اکسیژن شدید داشته باشه جنین اون مکونیوم دفع میکنه و بعد خودش اونو میخورد مجددا و اون باعث میشه که بچه دچار این حالت ها بشه. به هر حال دو پیچیدن بند ناف دور گردن، عفونت‌های مکرر گوشی در دوران نوزادی، تب شدید دوران نوزادی، تب همراه با تشنج، ضربه به سر به دلیل زمین خوردن مکرر، و در دوران حاملگی هم عفونت‌های مکرر مادر که عفونت‌های میکروبی یا ویروسی میتونه باعث این بشه. و اما درمان نکردن اون همینجوری که گفتم بهتون منجر میشه به ابتلا به اپوزیشنال دیفاینت دیزوردر، به کاندکت دیزوردر، به انتای سوشال پرسنالتی دیزوردر و همچنین به اختلالات عاطفی مثل استراب و افسردگی اینجور چیزا. اما درمان چی است؟ درمان در واقع درمان دارویی هست و درمان‌های غیر دارویی. درمان‌های دارویی درمان‌هایی هستن که فقط کنترل می‌کنن بیماری رو. همیشه من مثال می‌زنم برای مراجعینم در آفیس، میگم که درمان‌های دارویی مثل این است که شما چشمتون مشکل داشته باشه و شما عینک بزنید. تا وقتی عینک روی چشمتون هست خب مشکلی ظاهرا نداره چشمتون. وقتی که عینک رو برمی‌دارید در اون زمانی که دوباره مشکل برمیگرده. اما درمان دیگری که میتونه این مسئله رو به طور کامل حل بکنه و در واقع از برگشت بیماری جلوگیری بکنه نوروفیدبک، که من اون رو به لیزیک برای درمان مشکلات چشمی تشبیه میکنم، که وقتی لیزیک کرد دیگه عینک هم نمیخواد. حالا این درمان های دارویی چیا هستن؟ درمان های دارویی داروهای محرک یا استیمولنت هستن که دو گروه هستن. یک گروه که از متیلفنیدیت یا ریدالین در واقع منشأ میگیرن و منشعب میشن، و یک گروه هم امفتامین هست که اونا هم یه سری دارو هستن که باز به شکلهای مختلف در میان و با انواع مختلف خودشون عوارض خودشون رو دارن، که چون وقت ما کم هست من به اونا نمی پردازم. یک سری هم داروهای ضد افسردگی که برای درمان اون به کار میرن، که یک نوع ضد افسردگی نام استواترا یا اتماکسیتن هست که اون هم برای افسردگی و هم ADD از طرف FDA اپروف شده. و اما نوروفیدبک چی هست؟ نوروفیدبک به عنوان در واقع درمان ماندگار و دائمی ADD و ADHD هست، در واقع نوعی سیستم آموزش مغزی از طریق کامپیوتر هست که ما با کامپیوتر مغز رو آموزش میدیم که رفتارهای الکتریکی و به دنبال آن بایوشیمیایی خودش رو اصلاح بکنه. به این معنا که ما فرکانس شخصی مغز فرد رو یا کودک رو پیدا میکنیم، این فرکانس رو میدیم به کامپیوتر و به فرد میگیم که شما بشین فیلم نگاه کن، اما کامپیوتر رو میگیم نذار که ایشون فیلمش رو به صورت واضح ببینیم، اگر این فرکانسی که میگیم مغز ایشون به شما برگردونه جناب کامپیوتر. بعد کامپیوتر کمک میکنه، مغز بلا فاصله اون فرکانس رو پیدا میکنه میده به کامپیوتر، تا میده به کامپیوتر بلا فاصله کامپیوتر پاداش میده به مغز، تصویر فیلم یا کارتون یا هر چیزی رو واضح نشون میده به فرد، و از روی همزمانی مغز میفهمه، چون بلا فاصله تا مغز اون فرکانس رو در همون آن کامپیوتر ریوارد میده، تصویر واضح میده، و از روی این همزمانی مغز میفهمه این جایزه برای این پاداش برای این فرکانس. بنابراین فرکانس تکرار میکنه پاداش میگیره از مغز، تکرار میکنه پاداش میگیره، تا زمانی که خاطره ای در مغز ایجاد میشه که فرکانس صحیح مغزی رو در واقع مغز به طور دائم تولید کنه، و چون خاطره ایجاد میشه در مغز این درمان ماندگار و دائمی است. و به همین جهته که اگر کودک شما یا خود شما به عنوان بزرگسال دچار ADD هستید، ADHD هستید، برای یک بار برای همیشه میتونید بیایید و با این درمان خودتون رو از شر ADD راحت کنید. اما از لحاظ تشخیصی هم اشاره بکنم به تست تووا که بهترین و سریعترین وسیله تشخیصی برای ADD هست، که اون رو در آفیس های ما انجام میدیم و یه تست کامپیوتری دقیق و ساده است که میتونه به شما کمک کنه. اگه در این مورد سوالی داشتید میتونید با من به شماره 818-451-6666 تماس بگیرید تا ابتدا با تست تووا به تشخیص و بعد با نورو فیدبک به درمان قطعی و نهایی نوروب ADD ADHD شما و فرزندانتون برسیم. از توجهتون متشکرم. به امید گفتگوی دیگر در آینده ای زود. متشکرم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99-818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
جوان رستوران جوان.